میگی تو؟ من بعد دم یکی دو نفر دیگر رو ببینم تو شهرمان. بعدشم این که یکی زنگ زده گزارش داده کلی ماجراست.
آه کلی ماجراست.
عنایت از جیبش چند تا اسکناس در میاره میده به مامور.
بفرمایید.
مامور نمیگیره.
آه بله بله کلی ماجراست. بفرمایید.
عنایت چند تا اسکناس دیگه هم میذاره روشون.
آبشه پایین.
بله گوه میشم پایین. فقط جسارتن اگه میشه دم مغازه نگیریدش، این محل کسب ماست، کم برای ما بد میشه.
خونه خود کار ما رو بهم یاد بدی. برو پایین بینم.
بله چشم.
سب کن تو نه تا حالا منو دیدی نمیشناسی. حالی شد یا نه؟
بله بله چشم چشم چشم.
عنایت از ماشین پیاده میشه. مامور لبخند به لب اسکناس رو تو جیبش میذاره. همین لحظه عماد از شیرینی فروشی میاد بیرون. دو جعبه شیرینی دستشه. صمدم پشت سرش میاد. چهار جعبه شیرینی دستشه. غفور در عقب ماشین رو باز میکنه که پیاده بشه.
میدم. کجا؟
غفور جوابی نمیده، پیاده میشه.
بفرمایید بشینین. تمومه دیگه.
مامورا هم که تو ماشین نشستن میبینن که غفور با یه ساک از ماشین پیاده شد. فخرالدینم پیاده میشه، میاد کنار غفور میسته.
بجوم بجوم.
چقدر لفتش میده؟
نه ترس، اتفاقی نمیافته.
نگرانم. میگم میخوای خودمون بریم؟
نگران نباش.
آقا میخوایم بریم داخل یه چایی هم بخوریم؟
معذرت.
شما بفرمایید، راحت بشین، بفرمایید.
بریم دیگه.
غفور میاد میشینه تو ماشین. فخرالدینم میشینه. نسیم تو مغازه ایستاده و چای می‌نوشه. عماد دوباره میاد که باقی جعبه های شیرینی رو برداره.
سمن.
بله آقا.
بجوم یالا.
چاش اومدم.
اون شریکی که برای مغازه پیدا شده اینه؟
نه بابا این عراقیه. تو چای تو بخور.
آقا تمومه.
حسابشون داری؟
بله آقا فاکتوری می‌بندم شب بهتون میام.
بجوم.
بفرمایید، بفرمایید.
صمد باقی جعبه های شیرینی رو میاره. عماد در صندوق عقب ماشین رو باز میکنه. صندوق پر از جعبه شیرینیه. مامورا همچنان از توی ماشین دارن عماد رو میپن. صمد چند جعبه دیگه هم میذاره تو صندوق.
برو به کارت.
عماد در صندوق رو میبنده، میاد پشت فرمون.
آقا شرمنده مطمئن شدی؟
خواهش میکنم راحت باشم.
عماد ماشین رو روشن میکنه و راه میفتن. ماشین شهربانی هم که یه بنز مشکی قدیمی پشت سرشون میره. عنایت که گوشه ای ایستاده بود با خوشحالی میاد سمت نسیم که بیرون مغازه ایستاده و سیگار میکشه.
رفت و بوتی خیال تخ. میگم که بهتر اینجا نمونی. برو
داخل ماشین.
لطفا دیگه جایی وای نست.
عماد جوابی نمیده. ماشین شهربانی که همچنان دنبال عماده آژیرش رو روشن میکنه. غفور حسابی ترسیده.
وای نستو برو.
چی رو وای نستو؟ مثل که ماشین شهربانی ها.
بفرو وای نستی برو برو.
عماد سرعتشو کم میکنه و گوشه ای میسته. ماشین شهربانی هم میاد جلوش میسته. مامور پیاده میشه.
بیا پایین.
سلام. چیزی شده سرکار؟
معلوم میشه. یالا بیا پایین.
عماد از ماشین پیاده میشه.
لو رفتیم.
صندوق باز کن.
شیرینیه فقط.
آروم باش. صندوق باز کن.
تا اقدام نکردن هیچ کاری نمی کنیم.
باشه.
اوان را شدی داخل صندوق بگم.
گروهبان جعبه ها رو باز میکنه. شیرینی ها رو زیر و رو میکنه.
آقا اینجوری دستمالی میکنی من باید بدم اینو دست مشتری.
مشخص میشه.
داخل ماشین غفور حسابی ترسیده.
نمید برنگردم. مأمور شهربانی ان کارشون تمام بشه میره.
جوابی زیرم بگم.
آقا این امانت مردمه.
تو همینجا بمون. یه هیچ کاری نمی کنی غفور، هیچ کار.
فخرالدین از ماشین پیاده میشه.
خسته نباشین، طوری شده؟
شما آقا بایسا، بایسا آقا.
آقا بگین دنبال چی هستی، من خودم بهتون بگم.
گروهبان در یکی از جعبه ها رو که باز میکنه چند بسته هروئین میبینه.
قربان
شیرینیه اینا ها؟
نه مال من
نکنه آرده.
مال من نیست، من نمیدونم از کجا.
قربان آشدی اونم پیاده کنم ماشین.
بیا پایین با تو هم، بیا پایین اون ساکت هم بیا.
غفور اسلحه میکشه.
بیا پایین
ساکش خوب بگرد.
چشم برو
صندوق بزن ببندش دستا بگی اونو سرت برو اومد اون بعد.
آروم باش پسر،
هیچ معلوم هست اینجا چه خبره.
بشین باشه مهمون دور بزن بشین.
فخرالدین میشینه پشت فرمون. مامور شهربانی با ترس به غفور نگاه میکنه.
دستا بگی بادا بالا دستا بگی.
گروهبان اسلحهشو میندازه زمین. غفور میاد سمت ماشین شهربانی، به شیشه یه ماشین شلیک میکنه.
همون تو منو بسید تو ماشین افتاده در بیار بندازش زمین با پتانش بده.
یکی از مامورا به سینه غفور شلیک، غفورم به اون شلیک، هر دو افتادن رو زمین.
سر رو بردم
من دستم بزن
بچم سوارشو برشا کشته میشه.
همه هیچی قصد نمیتونه
این پا.
مامور دیگه ای به سمت فخرالدین شلیک میکنه، بعد به اماد شلیک میکنه. اماد ساکو بر میداره فرار.
ساکو بر رو بیه سوارشو بچم. دیوونه دیوانه. برو دنبالش، من بیسیم میزنم شهربانی. برو
شهربانی. اماد ساک غفور دستشه. توی یکی از محله های قدیمی تهران داره بدو بدو میره. نمیدونه اون همه هروئین یهو چطور سر از جعبه های شیرینیش در آورد. از طرفی حاج ملک منتظر شیرینی هاست برای مراسم عروسی دخترش. یکی از مامورا با ماشین رفت دنبال فخرالدین، اون یکی هم پیاده افتاده دنبال اماد. اماد نمی‌ایسته. اماد ساک به دست میدونه. مامور شهربانی هم دنبالش. مردم کوچه و بازار با تعجب بهشون نگاه میکنن. از اون طرف فخرالدین پشت فرمون نشسته و با سرعت رانندگی میکنه. خیلی عصبیه.
غفور 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 غف.
امادم همچنان در حال فرار از دست ماموره. ساکو گذاشته زیر بغلشو میدوه. از کنار باقی رد میشه. مامورم دنبالشه. وارد کوچه میشه. یهو میبینه در یه خونه بازه. آروم وارد خونه میشه. درو میبنده. هیچ کس تو حیاط نیست. مأمور که امادو گم کرد میاد دقیقاً سمت همون خونه‌ای که اماد واردش شده. چند بار به در میزنه. میبینه خبری نیست، میره. امادم ساکو میندازه تو چاهی که وسط حیاط کنده شده، بدون اینکه بدونه داخل ساک چیه. ساکو انداخت و رفت. تلفن خونه. فخرالدین اومده.
بغداد باجه دو.
فخرالدین میره سمت باجهی که روش نوشته خارجه.
الو، کارت عروسی دستم رسیده ولی انگار عروسی سر نمیگیره.
مگه انا بندونشون نبود؟
اسکه یکی از اقوام داماد فوت کرده.
میخواین تا نیم ساعت یا ساعت دیگه خبرشو براتون قطعی کنم؟
باشه، خبر بده.
عزیزان، به پایان قسمت سوم از رادیو سریال توبا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودین. ماجراهای زیادی در راهه. فردا با قسمت بعد همراه ما باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. شعله ور شد عشق نهانی من، هر غم آمد سر نیامد صبر جوانی من. تو رسیدی جان خسته، دل به هوای تو هست، از هوایم تو پریدی، جای تو گریه نشد. گریه می حال دلم رو، گرچه میدانی از لب بسته من تو بخوان شرح پریشانی. ای که از من خوش گرفتی دل به دام آشنایی، نیمه جانی مندم و چکله دارم از جدایی. گریه میگوید حال دلم رو، گرچه بسته من تو بخون شرح پریشانی. ای که از من خوش گرفتی دل به دام آشنایی، نیمه جان
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
حکمتانه
زن شجاع و پادشاه ستمگر. در گذشته های خیلی دور پادشاه ستمگری زندگی می کرد که یک توله ببر داشت. پادشاه دستور داده بود که سربازانش هر روز دوتا جوون رو دستگیر کنن، بکشند و برای نهار و شام ببرش غذا فراهم کنن. روز بعد هم دوباره دوتا جوون دیگر رو بگیرن. مردم از دست شاه به سطوح اومده بودن، ولی از ترس نمیتونستن چیزی بگن یا اعتراضی بکنن. روزی سربازان شاه پسر و شوهر و برادر زنی رو دستگیر کردن و هر سه نفر رو به قصر بردن. زن وقتی این خبر رو شنید، جلوی کاخ قصر پادشاه رفت و به ماموران رو کرد و با فریاد گفت: قرار نبوده که از یک خانواده سه نفر رو بگیرم. من حالا چگونه میتونم مرگ هر سه نفر اونها رو تحمل کنم؟ صدای فریاد زن به گوش پادشاه رسید و زن رو احضار کرد. سربازا او رو پیش پادشاه بردن. پادشاه به زن گفت: من به تو اجازه میدم که بین پسر، شوهر و برادرت یک نفر رو انتخاب کنی تا من او رو آزاد کنم. و بعد هم دستور داد اون سه نفر رو به کاخ بیارن. زن نگاهش به پسر افتاد، خواست او رو انتخاب کنه، اما همون زمان شوهرش رو دید. یاد دوران خوش زندگی با او افتاد و به فکرش رسید که او رو نجات بده. در این فکر بود که صورت برادرش رو در نظر آورد و دیگه نتونست تحمل کنه. در دلش گفت: من هنوز جوونم، میتونم دوباره شوهر کنم و صاحب فرزند بشم. جای شوهر و فرزند کشته شدم رو پر کنم. اما چون پدر و مادرم مردن، دیگه نمیتونم برادری داشته باشم. پس درست اینه که او رو انتخاب کنم. اون وقت به پادشاه که منتظر شنیدن حرف او بود رو کرد و گفت: برادرم رو به من برگردون. داغ شوهر و پسرم رو با ازدواج دوباره جبران می کنم. اما اگر برادرم از دستم بره، دیگه هرگز نمی تونم برادر دیگری داشته باشم. یا پسر و شوهرم رو که جوانتر هستند آزاد کن و من و برادرم رو نگه دار تا هر دو با هم پیش پدر و مادرمون بریم. حرفهای زن به قدری در دل سیاه و سنگی پادشاه اثر کرد و او رو به رحم آورد که به سربازا دستور داد و گفت: هر سه تا مرد رو آزاد کنید تا برن. به زن هم گفت: به خاطر جرأت و شهامتی که از تو دیدم، اونها رو به تو بخشیدم. و بعد هم برای اینکه هر روز عده‌ای برای اعتراض به مقابل قصر نیان، پادشاه تصمیم گرفت از این به بعد برای غذای ببر خودش از گاو و گوسفند استفاده کنه. رقابت دو تاجر. در دورانی که شهر بغداد مرکز خلافت و پایتخت خلفای مسلمان بود و تجارت در شهر به دلیل وجود خلیفه و بزرگان کشور و امرای لشکر رونق فراوانی داشت، دو تاجر در شهر زندگی و کار می‌کردند که علی‌رغم ارتباط دوستانه با هم رقابت داشتند. کار تاجرای مورد نظر ما تا زمانی که خشکسالی‌های پیاپی بغداد و مردمش رو در مضیقه قرار داد بدون ناراحتی می‌گذشت. اما به هنگام خشکسالی و تهدید بروز قحطی، یکی از تاجرها که علاوه بر سود و درآمد به احتیاجات مردم نیز فکر می‌کرد، موقعیت رو مناسب دید و نامه‌ای به یکی از تاجرای ایران که کشاورزانش گرفتار خشکسالی نشده بودند نوشت و از او درخواست کرد که 100 خروار گندم براش بفرسته. تاجر پس از نوشتن نامه اون رو در تاخچه کنار پنجره گذاشت تا مرکب اون خشک بشه. پس از دقایقی مگسی که روی دوات نشسته و پاش آلوده شده بود پر زد و روی نامه نشست. اثر پای مگس صفری بر صفرهای عدد 100 اضافه کرد و اون رو به 1000 تبدیل کرد. تاجر که اصلاً متوجه این موضوع نشده بود پس از ساعتی نامه رو برداشت و به وسیله کاروانی که به ایران می رفت اون رو برای تاجر ایرانی فرستاد. پس از چند ماه گونی های گندم رسید و تاجر با تعجب فهمید که به جای 100 خروار 1000 خروار گندم براش فرستاده شده. تاجر که برای پرداخت پول 1000 خروار گندم موجودی نداشت به فکر فرو رفت، اما هرچه فکر کرد عقلش به جایی نرسید. چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که قیمت گندم چند برابر شد و تاجر تونست طی 1 هفته همه گندم ها رو بفروشه و به این ترتیب سود زیادی هم نصیبش شد و پول کافی هم به دست آورد و تونست بهای 1000 خروار گندم رو بپردازه. تاجر رقیب وقتی موضوع رو شنید، چون حریص و طمعکار بود، تصمیم گرفت تمام ثروتش رو شکر بخره و سود کلانی به جیب بزنه. بنابراین به تاجری در عربستان نامه نوشت و از او تقاضا کرد که با پولهای فرستاده شده شکر خریداری کنه و به بغداد بفرسته. پس از چند ماه شکر درخواستی تاجر دوم هم به بغداد رسید. تاجر که نقشه های بسیاری برای شکرها کشیده بود، ابتدا اونها رو در آبنبار خونش احتکار کرد تا فرصت پیدا کنه و اندک اندک اونها رو به قیمت بالایی بفروشه. تاجر دوم که فقط به سود خودش فکر می کرد و در انتظار چند برابر شدن قیمت شکر بود، از موقعیت انبار و کالایی که احتکار کرده بود، غافل شد. اتفاقا چند روز بعد مسئول تقسیم آب محله از همه جا بی خبر راه آبنبار خونه تاجر رو باز کرد و آب رو به داخل اون هدایت کرد. تاجر طمع‌کار که شب خواب شیرین سود کلان رو دیده بود، صبح که بیدار شد تازه فهمید چه بلایی سرش اومده و چطور همه ثروتش نابود شده. به این طریق او به جزای طمع‌کاری خودش رسید. خب دوستای خوبم، اینم از قصه های ما، زن شجاع و پادشاه ستمگر و رقابت دو تاجر. امیدوارم که پسندیده باشید. به اتفاق همکارای خوبم تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر همه شما رو به خداوند منان سپارم. خدا یار و نگهدار.
Thank you. از وسایل برقی در ساعات اوج مصرف استفاده نکنید. بهترین زمان مصرف برق خانگی 1 بامداد تا 9 صبح است. هم تعرفه برق در پایین ترین حالت ممکن قرار دارد و هم فشار بر روی شبکه کم است. بامداد تا صبح می توانید وسایل برقی پر مصرف مثل ماشین لباسشویی، اتو، ماشین ظرفشویی و جاروبرقی را روشن کنید. هرگز در ساعات 18 عصر تا 21 شب سراغ لوازم برقی پر مصرف نروید و این گونه می توانید در مصرف برق صرفه‌جویی کنید. استفاده از وسایل برقی در اوج مصرف برق علاوه بر مصرف بیش از حد انرژی می تواند به وسایل برقی شما آسیب برساند.
آره آبجی، خدا رو شکر همه چی خوبه. بله بله حواسم هست. تو که میدونی ما خانوادگی آدمای قانونمندی هستیم. بله بله لیلا هم قانون بنده. بله من همیشه قانون رو رعایت میکنم. میخوام روح پدر خدا بیامرزمون شاد باشه. قربونت، ممنونم. منم به خودم افتخار میکنم. بله بله پوریا. آها خب بله پوریا اینجاست. الان گوشی رو بهش میده. پوریا جان بیا ببین عمت با چیکار داره.
چیه بابا چیه؟
یه سوال کن.
کیه؟ کیه بابا؟
بیا عمه عمه نفس.
عمه؟ الو سلام عمه. من خوبم. همش با بابام بازی کامپیوتری میکنم. همیشه بیشتر توی ساعت اوج مصرف. نگهبان میگه این حرف علکیه. بله به بابام کمک هم میکنم. دیروز تمام لباسا رو من رو تو زدم. همون موقع تو اوج ساعت مصرف بابام گفت موردی نداره ولش کن. نه بابامم کار میکنه. دیشب که من داشتم اتو میکردم بابام جاروبرقی میکشید. نه همون تو ساعت اوج مصرف رو میگم دیگه با عمه.
ای بچه چی داری میگی؟
همه رو میپرسه. خب
خب بپرسی. حالا چرا همه رو میگی؟ هی میگی اوج مصرف اوج مصرف. یعنی چی بابا؟
خب غروب تا شب اوج مصرف دیگه مگه نیست؟ ها
خب هست ولی تو نگو.
اما شما میدونید که اوج ساعت مصرف از غروب تا ده شب دیگه درسته؟ بابام گفت نگم اون ساعت همه کارهای برقیم رو انجام دادی.
تو که بوج داری آبروی منو پیش خواهرم میبری.
بابا بالاخره من چیکار کنم؟ عمه من کوشی رو میدم به بابا. خب هر چی دلش میخواد بگه. چی چی؟ رانندگی؟ نه فقط ورود ممنوع میره. سرعتش هم زیاد میکنه. میخواد عکس یادگاری بگیری.
گوشی رو بده من ببینم.
الو
خواهر ببین ببین این بچه همینجوریه. از خودش یه سری داستان در میاره میگه. نه بچه هست دیگه شوخی میکنه. حالا چرا عصبانی میشی؟ خواهر ببین اینجوری نیست که این میگه. ای بابا قد کرد.
بابا کشتی عمه رو. از حس دادی بهش.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر ردیف 107.5 مگاهرتز
ساعت 6 بامداد اینجا تهران رادیو نمایش.